به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه آخر هفته شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا. 22 آبان 1404 هست که همراه این برنامه شدید که صدای اون رو از شهر پراگ میشنوید در اروپای مرکزی. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه که در اون از جمله میپرسیم که ریشه دشمنی حکومت در ایران با جامعه شناسی و تفکر انتقادی چیست؟ روابط تهران و آژانس در آستانه نشست فصلی نهاد و نقش چین و روسیه رو در این رابطه بررسی می‌کنیم. از تغییرات اقلیمی خواهیم گفت و اگر همراه ما باشید گزارشی هم داریم درباره البته تأثیرات منفی نشستن زیاد. اینها و بیشتر از اینها در همین ایستگاه 19 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. با امضای دونالد ترامپ، صدها هزار کارمند دولت فدرال که بیش از یک ماه بدون حقوق مانده بودند، به سر کار خود باز می‌گردند و قرار است حقوق معوقه خود را نیز دریافت کنند. توافق حاصل شده بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات بر سر بودجه دولت، این بودجه را تنها تا پایان ماه ژانویه 2026 یا 11 بهمن ماه سال جاری تأمین می‌کند. به گزارش رویترز، این توافق یک پیروزی برای جمهوری‌خواهان و شکستی تلخ برای دموکرات‌ها تلقی می‌شود. دونالد ترامپ پس از امضای لایحه، دموکرات‌ها را به اخاذی متهم کرد و از رای دهندگان خواست این بحران را در انتخابات میان دوره‌ای به خاطر بسپارند. در مقابل، بسیاری از دموکرات‌ها از رهبران حزب خود خشمگین هستند و معتقدند آنها در برابر فشار جمهوری‌خواهان تسلیم شدند. دموکرات‌ها برای هفته‌ها اصرار داشتند که تنها در صورت تمدید اعتبارات مالیاتی برای بیمه درمانی میلیون‌ها آمریکایی با بازگشایی دولت موافقت خواهند کرد، اما توافق نهایی هیچ تضمینی برای تحقق این خواسته ارائه نمی‌دهد. این توافق تنها یک راه حل موقت است و قانون‌گذاران باید در کمتر از 2 ماه دیگر بار دیگر برای جلوگیری از تعطیلی مجدد به توافق برسند. و در خبر دیگر، جانشین فرمانده کل انتظامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 7 ماهه نخست امسال بیش از 8000 نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% افزایش نشان می‌دهد. به گزارش قاسم رضایی، سالانه به طور میانگین حدود 15 تا 17 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور کشته می‌شوند. او با اشاره به اینکه رعایت مقررات رانندگی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود افزود، مسئول تامین امنیت عمومی و مقابله با جرایم مشهود پلیس است و دستگاه قضایی باید در افزایش بازدارندگی و اجرای دقیق قانون همکاری بیشتری داشته باشد. او تاکید کرد برای کاهش تخلفات و حفظ نظم اجتماعی نیازمند بازنگری در میزان جرایم و شیوه اجرای این مجازات است. و در خبری دیگر، نتایج تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که به سفارش نهاد ریاست جمهوری تهیه شده، حاکی از این است که سطح نارضایتی مردم از وضعیت کشور به حدود 92% رسیده است. محمد جواد جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی در ریاست جمهوری، در یک پست تلگرامی بخشی از جزئیات این نظرسنجی را منتشر کرده است. به نوشته او، از جمله نتایج اصلی این نظرسنجی این است که اکثریت مردم عملکرد مسئولان استانی و نمایندگان مجلس را ضعیف ارزیابی کردند. این پیمایش در 16 استان کشور انجام شده تا میزان رضایت مردم از مسئولان محلی و نحوه پیگیری مطالباتشان سنجیده شود. و در خبری کوتاه، منابع قضایی نزدیک به پرونده روز پنجشنبه اعلام کردند که ممنوعیت سفر پاول دروف، بنیانگذار تلگرام، به طور کامل لغو شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرس اون هست و از جمله هم اکنون خبر اول وبسایت ما درباره صحبت‌های تام باراک فرستاده ویژه ایالات متحده است که امروز گفته که سوریه نقش فعالی در کمک به آمریکا در مبارزه با گروه‌های مسلح از جمله سپاه پاسداران، حماس و حزب الله ایفا خواهد کرد. احمد اشعر رئیس جمهور موقت سوریه که خود یک جهادی سابقه، اولین رهبر سوری بود که از زمان استقلال کشورش این هفته به کاخ سفید رفته بود. بیشتر در این باره در میتونید در radiofarda.com بخونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
گزارش از ایران حاکی از خاکسپاری احمد بالدی، جوانی است که در روزهای گذشته در اهواز خودسوزی کرد و چند روز بعد درگذشت. انتشار خبر خودسوزی و درگذشت او باعث واکنش‌های گسترده‌ای شده. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید از بابک غفوری آذر.
فریاد و ناله و خشم در مراسم خاکسپاری شبانه احمد بالدی، جوان 20 ساله اهوازی که در اعتراض به تخریب مغازه اغذیه فروشی خانوادگیش هفته پیش خودسوزی کرد و در بیمارستان جان داد. پیکر احمد بالدی چهارشنبه برخلاف اطلاع رسانی قبلی تحت آنچه تدابیر امنیتی خوانده شده به خاک سپرده شد. پیشتر گفته شده بود که مراسم خاکسپاری احمد بالدی روز پنجشنبه انجام خواهد شد، اما گزارش شده که با فشار و تهدید نیروهای امنیتی این مراسم یک روز زودتر و در عصر روز چهارشنبه برگزار شد. احمد بالدی روز 11 آبان در اعتراض به ماموران اجراییات شهرداری اهواز که قصد تخریب مغازه خانوادگی آنها را داشتند خودسوزی کرد. او به دلیل شدت سوختگی به بیمارستان منتقل شد و روز 20 آبان درگذشت. انتشار فیلم خودسوزی او واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و باعث انتقادهای زیاد از عملکرد ماموران شهرداری شد. با بالا گرفتن انتقادها، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل کمیته ویژه برای بررسی این موضوع داد و دادستان اهواز هم از بازداشت شهردار و مسئول اجراییات شهرداری اهواز خبر داد. دادستانی اهواز همچنین گفته بود که آنها از حضور در محل کارشان منع شدند. اما با ادامه انتقادها، مجاهد بالدی پدر احمد بالدی گفت تا خروج شهردار اهواز از شهر از تحویل گرفتن پیکر پسرش خودداری میکند.
جنازه تحویل نمیگیریم تا اینکه امیلی و شمس از این شهر برن بیرون.
استانداری خوزستان هم روز چهارشنبه اعلام کرد رضا امینی شهردار اهواز از سمتش کنارگیری کرده و معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه 3، معاون شهرداری منطقه 3 و مسئول اجراییات شهرداری اهواز هم از سمت‌هایشان برکنار شدند. در میانه این اقدامات که تلاش مسئولان دولتی و قضایی ایران برای جلوگیری از افزایش انتقادها و بیم برانگیختن اعتراضها در یکی از مراکز جمعیتی اقلیت‌های قومی ایران را نشان می‌دهد، روزنامه اعتماد روز پنجشنبه با انتشار گزارشی جزئیاتی از اتفاق رخ داده برای احمد بالدی و وضعیت خانوادگی او را ارائه کرد. بر مبنای این گزارش، احمد بالدی دانشجوی رشته نقشه‌کشی دانشگاه آزاد اهواز بود و پدرش 20 سال پیش مغازه اغذیه فروشی را از شهرداری اجاره کرده بود که با درخواست تخلیه آن در ماه‌های اخیر روبرو شد. به گفته پدر احمد بالدی در گفتگو با روزنامه اعتماد، در روز حادثه احمد وقتی با ماموران شهرداری مواجه می شود از آنها درخواست می کند این کار را نکنند، اما آنها نمی پذیرند. بعد از در پشتی به داخل مغازه می رود، ماموران برق را قطع می کنند و او در داخل مغازه می ماند و همانجا روی خودش بنزین می ریزد و می گوید می خواهم خودم را آتش بزنم، اما ماموران به او می گویند آتش بزن ببینیم. میسا خواهر کوچکتر احمد بالدی هم یکی از شاهدان روز خودسوزی بوده که به روزنامه اعتماد چنین گفته است.
مادرم فریاد می‌زد، اما مأمور شهرداری دست او را کشید و با خودش برد. آنها مأمور زن همراهشان نداشتند. مادرم به او اصرار کرده و گفته بود که تا حالا بازداشت نشدم و پایم به کلانتری و دادگاه باز نشده. آنها هم نزدیک خانه فامیل‌هایمان در کوی الصافی پیاده‌اش کردند. پدر و مادرم حال خوبی ندارند و مادرم بیمار شده است.
یکی از شاهدان حادثه هم شرح دردناکی از روند اتفاق رخ داده به روزنامه اعتماد داده است.
فقط ماموران شهرداری بودند. شهردار منطقه 3 هم در محل حضور داشت. وقتی پسر جوان خودسوزی کرد، مردم می‌خواستن برای خاموش کردن آتش و کمک بروند، اما ماموران اجازه نمی‌دادند کسی نزدیک شود. با آنها گفتیم نباید به او دست بزنند تا وقتی اورژانس بیاید، اما گوش نمی‌کردند و او را می‌کشیدند تا سوار وانت کنند. با مادرش هم برخورد فیزیکی کردند. اتفاق فاجعه باری بود. بعضی از شاهدان ماجرا همان موقع حالشان بد شد. من هم از آن موقع تا حالا حتی نمیتوانم بخوابم.
همه این اتفاقات در حالی رخ داده که هشدارهای مسئولان قضایی و امنیتی ایران درباره جلوگیری از تبدیل این اتفاق به عاملی برای اعتراض ادامه دارد. از جمله دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به تجمع اعتراضی چند روز پیش گروهی از مردم در مقابل بیمارستان محل بستری احمد بالدی تهدید کرده بود با کسانی که بخواهند از این رویداد برای به گفته این دادسرا تفرقه قومیتی و برهم زدن آرامش بهره برداری کنند برخورد قضایی خواهد شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، روز گذشته استانداری خوزستان اعلام کرد که شهردار اهواز از سمت خود برکنار شد. اما چرا این برکناری رخ داد؟ سوالی است که حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن پاسخ داده.
میدونیم که سنت سیاسی ایران در این سالها حاکی از این نبوده که مقامات واکنش مثبتی به این موضوع نشون بدن، مسئولیت خودشون رو بشناسن و حاضر بشن که عذرخواهی کنن یا استعفا بدن و برکنار بشن. و نکته مهمترش به نظر من اینه که آیا این به اصطلاح عقب نشینی، این نوع استعفا، این نوع قبول مسئولیت بود اخلاقی داره یا بود امنیتی. اینم به نظر من مسئله مهمیه. شواهد و قرائن به ما میگه که نباید این اتفاق بود اخلاقی داشته باشه، چه در مورد کسانی که استعفا میدن و استعفا رو میپذیرن، چه در مورد مخاطبانی که شاهد این رویداد هستن، به دلیل اینکه این نوع مسئولیت پذیری اخلاقی در جامعه ما معیارهاش نم کشیده و دو طرف به یک اعتبار این موضوعات براشون کمتر اهمیت داره. ولی ممکنه که مقامات به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از این اتفاق، اونم توی جامعه مثل خوزستان، به این نتیجه رسیده باشن که برای پیشگیری از هر گونه اتفاق ناخوشایند بعدی بهتره که چنین اتفاقی رخ بده. به نظر من این دو جنبه رو میشوش توجه کنید.
آقای قاضیان، این بخشیست که درباره حکومت صحبت میکنیم، اما خود جامعه در اهواز، این که جمع میشن و اطراف این خانواده رو میگیرن، پدری که در حین عزاداری میگه که من نمیرم جسد فرزندم رو تحویل بگیرم تا این شهردار برکنار نشه، این رو جاش رو چگونه میبینید و این گونه رفتار رو چقدر ما سراغ داریم کلن، این گونه مقاومت مدنی به این شکل رو؟
ببینید، به زمینه اجتماعی و بافت جمعیتی این جامعه هم باید توجه کرد. بخشی از همبستگی که در این جامعه وجود داره همبستگی ناشی از اون بافته. مثلا ممکنه که عرب ها با هم و بختیاری ها با هم یک نوع همبستگی داشته باشن که این همبستگی به اون اندازه نیست که بین این دو گروه جمعیتی وجود داره. در اینجا ما اتفاقی که میبینیم دست کم در حدی که در مجلسی که پدر قربانی داره صحبت میکنه به نظر میرسه نوعی همبستگی بین قومی در اینجا به وجود اومده، ولی شاید این هم بخشش ناشی از نگرانی ممکنه وجود داشته باشه که این موضوع بالا بگیره و به تنش بین این دو گروه جمعیتی منتهی بشه، چون ما نشانه های دیگری نمیبینیم چندان از این نوع از ارتباطات. گرچه این دوتا گروه جمعیتی تا حد زیادی در خوزستان دستکم با هم درامیختن برای سالها، ولی وقتی چنین اتفاقاتی رخ میده و زمینه قومی رو یادآوری میکنه، ممکنه که این تصور به وجود بیاد که اینم ممکنه با ملاحظات ناشی از پیامدهای این اتفاق گره خورده باشه.
اگر به این اتفاق نگاه کنیم و این جامعه‌ای که شما دارید توصیف میکنید، به هر حال یک جامعه است که به نظر میاد
روی لبه است و حکومت هم به نظر میاد که میبینه که این جامعه روی لبه است و با ملاحظات امنیتی حالا به گفته شما این عقب نشینی میکنه، تصمیمی میگیره برای مثلا برکناری مدیران شهری در این زمینه. این وضعیت آیا ممکنه که کلن به این منجر بشه در یک مقیاس بزرگتر در سطح کل ایران رو دارم میگم که این پله به پله عقب بران حکومت و همونطور که مثلا زنان امروز با تصمیمی که درباره حجاب گرفتند به نوعی این کار رو کردن؟
من احتمالش رو به طور کلی کم میدونم. دلیلش هم اینه که ما در سراشیبی یک جامعه فروپاشیده قرار داریم، یعنی پیوندهای افقی بین آحاد جامعه سست شده، یا به تعبیر دیگری بخوام به فرش تشبیهش کنم این تار و پودهای جامعه رو، پودهاش یعنی اون رشته های افقی که آدم ها رو به هم وصل میکنه سست و پوسیده شده و از پودها هم جدا شده، از تارها هم جدا شده. در نتیجه توی این جامعه میزان همبستگی بین افراد اندکه، در نتیجه سرنوشت دیگری، سرشت زندگی دیگری انگار سرشت و سرنوشت زندگی من نیست و در حدی من رو برمی انگیزه که خیلی محدوده. برای همین میبینید شما در این همه سالهای اخیر خودکشی‌های اعتراضی ما داشتیم، خودسوزی‌های اعتراضی داشتیم، ولی چندان واکنشی بر نیانگیخته در سطح عمومی، منظورم در سطح عمومی جامعه. ممکنه در جامعه محلی برای مدتی این موضوع مورد توجه قرار گرفته باشه، ولی موجب اون نوع از برانگیختگی و واکنش عمومی جمعی در سطح ملی
اون چیزی که مثلا در تونس شاهد بودیم.
بله دقیقا، اونجا نشوندنده جامعه است که به همدیگه پیوستن، یعنی اندازه همبستگی اجتماعیشون بالاتر از جامعه مثل جامعه ایران. برای همین در اینجا این موارد زیادی میبینیم که این اتفاق میفته ولی پیامدی نداره. اما باید در نظر داشت درسته که جامعه فروپاشیده یکی از نتایجش ممکنه اینه که گویی با بیتفاوتی و سردی و لختی از کنار این حوادث میگذره، ولی گاهی اوقات این جامعه به دلیل اتفاقا همون فروپاشی کاملا غیر قابل پیشبینیه، کاملا ممکنه آدم غافلگیر کنه. یعنی همونطور که ممکنه در مورد ده ها خودسوزی یا خودکشی اعتراضی اتفاقی نیفتاده باشه، یه مورد ممکنه یک بار آتشش گور بگیره و به بقیه جمعیت هم سرایت کنه بدون اینکه آدم ها اصلا انتظارشو داشته باشن، چه مقامات سیاسی قرار واکنششون بدن، چه خود آدمایی که در این اتفاق مشارکت میکنن. اینجاست که ما با هر دو پدیده روبرو هستیم، یعنی گذار بی‌اعتنا از کنار حادثه‌ای که هر روز بر سر جامعه میاد به گمان اینکه این حادثه بر سر دیگری اومده، بر سر من نیومده و نخواهد اومد، و همینطور یه واکنش غیر قابل پیش بینی که هیچ کسی انتظارشو نداشته و همه رو ممکنه غافلگیر کنه.
عجیبی حسین غازیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سه پژوهشگر حوزه جامعه شناسی، مهسا اسدالله نژاد، شیرین کرمی و پرویز صداقت، پس از 10 روز بازداشت بدون اون که اتهامشون اعلام بشه به قید وثیقه آزاد شدن. در همین روزها کیوان مهتدی هم به نهادهای امنیتی احضار شد و محمد مالجو هم اعلام کرد که 3 بار طولانی بازجویی شده و دیگه به این بازجویی ها نخواهد رفت. فشار و سرکوب گروه ها و افرادی که به نوعی با جامعه در ارتباطند به این نام ها البته محدود نمیشه. در هفته های اخیر حسین میربهاری، فعال با سابقه حقوق کودک و بنیانگذار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، هم بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر میبره. حتی تولید کنندگان پادکست هایی که با محوریت موضوعات اجتماعی برنامه میسازند هم تحت فشار بودند. این رویکرد حکومت و خصومت با کندوکاوه در جامعه از چه روست؟ آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، به این پرسش پاسخ داده.
نارضایتی های اجتماعی در سالهای اخیر مرتب رو به افزایش هست از حکومت و مطابق آماری هم که منتشر شده الان 92% مردم ایران ناراضی هستند. خب این خودش به خودی خود یک تهدید مهمی برای جمهوری اسلامی تلقی میشه. اما علوم اجتماعی و جامعه شناسی به طور اخص چون با مردم و با کف جامعه بایستی که در تماس باشه و از تفکر انتقادی هم برخوردار هست، خب طبعا وقتی که شما میرید پژوهش میکنید در درون اجتماع، فقط به دنبال این نیستید که به یک سری رویدادها در واقع رجوع بکنید، بلکه میخواید برید دنبال این که چرا مردم ناراضی هستند. و سالهای ساله میدونید که اصولا دستیابی به جامعه ایران و تحقیق و پژوهش در مورد جامعه ایران برای پژوهشگرانی که خارج از کشور قرار دارن که اصلا ممنوع شده، و برای اونهایی هم که داخل ایران هستن انواع اقسام در واقع مشکلات رو ایجاد میکنن، و وقتی هم که اونها به پیش میرن و کار خودشون رو انجام میدن و اون وقت چاپ میکنن کاراشون رو، در معرض دید عموم قرار میدن، اینها رو چیکار میکنن؟ اینها رو میگیرن و در واقع زندان میکنن، شکنجه میکنن، برای اینکه از رشد تفکر انتقادی در جامعه ایران جلوگیری بکنن و جامعه ایران رو دچار یک فرسودگی و یک رخوتی بکنن که خب علارغم اینکه اکثر قریب اتفاق مردم از شرایط ناراضی هستن، ولی شما وقتی که فکر انتقادی نداشته باشید و وقتی ندونید که این نارضایتی ها عمومی هستن و دیگران هم همین نارضایتی ها رو دارن، به سمت اتحاد شاید پیش نرید. درسته که کار جامعه شناس کار سیاسی نیست، ولی از طریق همین پژوهش ها هست که ما میتونیم در واقع راهکارهایی رو هم ارائه بدیم. برای
خانم کیان، این راهکاری که ازش صحبت میکنید، فکر نمیکنید که حکومت جمهوری اسلامی به نوعی محتاج یک چنین راهکارهایی هم هست؟ مثلا وقتی که صحبت از اتحاد میشه، ما که برخی از کسانی که در این روزها تحت فشار بودند یا حتی بازداشت شدند، مثلا خانم اسدالله نژاد وقتی صحبت از این میکنه که اون راه سوم میتونه کمک بکنه به اینکه جامعه به پیش بره، فکر نمیکنید که جمهوری اسلامی هم به نوعی احتیاج داره به اینکه این راه حلها ارائه بشه؟
اگر ما راجع به حکومتی صحبت می کردیم که ایران رو علاقه داشت به ایران، به جامعه علاقه داشت و می خواست که در واقع شاهد ترقی و پیشرفت جامعه ایران و خود کشور ما باشه، بله می بایستی که حتما به این پژوهشگران و به این اندیشمندان گوش فرا می دادن. اگر کسانی که بر رأس حکومت قرار دارن عقلانیت داشتند، می بایستی که گوش می دادن برای که ایران رو، جامعه ایران رو و مملکت ما رو حفظ بکنن از تمام بحران‌های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و غیره. ولی خب ببینید، تنها چیزی که در واقع حکومت رو براش جالب هست و براش مهمه این هست که خودشون رو بر سر کار و بر سر قدرت حفظ نگه دارن و نه اینکه به جامعه و به مملکت ما در واقع کمک بکنن. تمام سیاست‌هایی که اینا به کار می‌برن بر علیه جامعه است و بر علیه منافع ملی ایران هست، و به همین دلیل هم هستش که من اصلا فکر نمی کنم اینا عقلانیت دارند یا علاقه ای دارند که ایران و ایرانی رو حفظ بکنن. اینا فقط و فقط علاقه شون نیست که خودشون رو در قدرت حفظ بکنن، و به همین دلیل هم شما می دید که مرتب اون سیاست سرکوبگریشون رو دارن به نحو احسن انجام میدن، و پژوهشگرانی که در واقع حتی سعی می کنن که با شناخت داخل، شناخت از داخل، شناخت از درون جامعه بیان راهکار ارائه بدن برای آینده ایران، آینده ایرانی که آباد باشه، آزاد باشه، درش در واقع اینقدر تفاوت‌های طبقاتی و اتنیکی و جنسیتی و غیر وجود نداشته باشه، اینا اصلا علاقه ندارن و به همین دلیل هم اینها رو در واقع بازداشت میکنن و اساساً جلوی پژوهش‌های انتقادی از جامعه رو میگیرن، چون بر علیه هم گفتمان مسلط هست و هم حکومت حاکمان فعلی.
و خانم کیان، در اشاره کردید در پاسختون به مسئله دهه ها فشار بر این حوزه، و میخوام از شما بپرسم که با توجه به این فشار، شما وضعیت مطالعات جامعه شناسی و تفکر انتقادی رو در ایران چگونه میبینید؟
خب ببینید، وقتی که جامعه شناس از رفتن به درون جامعه من بشه، وقتی که جامعه شناس نتونه پروژه پروژه های تحقیقاتی خودش رو، پژوهشی خودش رو انجام بده، یا برای مثال نتونه به لحاظ مالی خودش رو تأمین بکنه، خب طبعا هر چقدر که پژوهش کمتر باشه، اون تفکر انتقادی هم که با پژوهش رابطه مستقیم میتونن داشته باشن کمتر به چشم میخوره. و در واقع افراد الان من میبینم توی ایران شما حوزه هایی رو دارید مثل حوزه زنان، مثل حوزه اقلیت های اتنیکی و مذهبی که نمیذارن راجع بهشون تحقیقات مهمی صورت بگیره. تحقیقاتی که ما در مثلا در سالهای 2000 یعنی مثلا 20 سال پیش در ایران انجام دادیم، ولی نتایج که گرفتیم چون کاملا برخلاف نظرات حاکمان بود و اون پروپاگاندا و اون تبلیغاتی که میکردن رو ما نشون دادیم به لحاظ پژوهشی که اینها اصلا واقعیت ندارن و جامعه به سمت خودش داره میره و غیره، کنار من میتونم حتی براتون ریز بکنم، این هستش که اینا خوب دوست ندارن که پژوهشگر که مستقله، که حالا ذهن سیاسی هم لزوما نداره ولی جامعه رو علاقه داره که ببینه جامعه چی میگه و به کدوم سو میره، خب اینها میان که با قطع در واقع رسیدن پژوهشگر به جامعه و تحقیقات فراگیر بتونن پیشگیری بکنن از اینکه این تحقیقات حتی بتونه انجام بشه و چاپ بشه، و اینکه مردم در واقع به یک در واقع میخوام بگم یه ذهن پویا و یه ذهن منتقد هم برسن و فقط مسئله نارضایتی و غر زدن نباشه، یعنی واقعا بعد برن دنبال این که خب ما برای آینده میخوایم چیکار کنیم، و اینها تمامش خب برای حکومت جمهوری اسلامی تهدید محسوب میشه.
عجبی آزاده کیان رو میشنیدید، جامعه شناس در فرانسه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در این بخش از ایستگاه 19 می‌خوایم سری بزنیم به جهان پزشکی. پژوهش‌های پیشین نشون دادند که حذف نمک از وعده‌های غذایی می‌تونه به میزان قابل توجهی احتمال مشکلات قلبی رو کاهش بده و کم کردن مصرف نمک یا کنار گذاشتن کامل اون موجب تغییر بزرگی در سلامت قلب میشه. حالا اما یک پژوهش تازه نشون میده که خوردن میوه و سبزیجاتی سرشار از پتاسیم تقریبا به همون اندازه در پیشگیری از سکته و حمله قلبی اهمیت داره. فرشته قاضی گزارش میده.
رژیم غذایی سرشار از پتاسیم میتواند خطر نارسایی قلبی را تا 24% کاهش دهد. یک پژوهش تازه نشان میدهد که خوردن میوه و سبزیجاتی سرشار از پتاسیم مانند آووکادو، موز و اسفناج با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، بستری شدن در بیمارستان و حتی مرگ مرتبط است. پتاسیم مقدار نمکی را که بدن از جریان خون دفع می‌کند، افزایش می‌دهد. در آزمایش مربوط به این پژوهش 1200 بیمار قلبی در دانمارک که همگی دستگاه الکتروشوک داشتند شرکت کردند. نیمی از آنها توصیه‌های غذایی برای افزایش سطح پتاسیم دریافت کردند. الکتروشوک دستگاه کوچکی است که ضربان قلب را کنترل می‌کند. بر اساس گزارش روزنامه گاردین، نتایج این پژوهش در کنگره انجمن قلب اروپا در مادرید، بزرگترین کنفرانس قلب جهان، ارائه شده است. نویسنده ارشد این پژوهش، پروفسور هنینگ بوندگارد از بیمارستان دانشگاه کوپنهاگ میگوید: ما فهرستی از خوراکی‌ها را به بیماران دادیم. از دستورالعمل‌های کلی تغذیه‌ای که در دانمارک به هرم غذایی معروف است پیروی کردیم. چغندر سفید، چغندر قرمز، کلم و موارد مشابه همه سرشار از پتاسیم هستند. گوشت را توصیه نکردیم، هرچند غنی از پتاسیم است، اما سدیم بالایی دارد و اثر پتاسیم را خنثا می‌کند. دکتر سونیا بابوناریان، متخصص قلب و مدیر بالینی بنیاد قلب بریتانیا، میگوید این پژوهش در دانمارک نشان داد که افزایش سطح پتاسیم خون در بیماران دارای دستگاه الکتروشوک نتایج درمانی آنها را بهبود میبخشد و به طور چشمگیری احتمال نیاز به شوک قلبی را کاهش میدهد. دکتر کری روکستون، متخصص تغذیه هم که در این پژوهش مشارکت نداشته، میگوید همه میدانند باید مصرف نمک را کاهش دهند، اما کمتر کسی آگاه است که افزایش پتاسیم تقریبا به همان اندازه در پیشگیری از سکته و حمله قلبی اهمیت دارد. اگر پزشک به شما توصیه کرده که مصرف پتاسیم خود را افزایش دهید، می توانید این کار را با افزودن سبزیجات و میوه های سرشار از پتاسیم مانند اسفناج، موز یا آووکادو به رژیم غذایی خود بدهید. حبوبات و ماهی هم منابع خوبی هستند، اما هرگز وسوسه نشوید که بدون نظارت پزشک مکمل پتاسیم مصرف کنید، زیرا بالا رفتن بیش از حد سطح پتاسیم هم بسیار خطرناک است. مثلا می تواند باعث ایست قلبی شود.
فرشته قاضی گزارش میداد. به نیمه راه این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که همراه ما هستید. یادآوری میکنم که اگر این برنامه یا سایر برنامه های رادیو فردا رو میخواهید از ابتدا گوش بکنید، حتما یا سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا اینکه مثلا از طریق پادگیرها، جایی که پادکست گوش میدید، میتونید برنامه های رادیو فردا رو هم بشنوید به صورت ضبط شده. سپاسگزاریم که با ما هستید. باشید با ما، مروری دوباره داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم نسرین افشار رو باز میگردیم و این برنامه ایستگاه 19 رو ادامه میدیم.
سلام دوباره. فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرد که سوریه متعهد شده است نقش فعال در مبارزه با گروه‌هایی چون سپاه پاسداران ایران، حماس و حزب الله ایفا کند. تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده، روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دمشق اکنون به طور فعال به آمریکا در مقابله و برچیدن شبکه‌هایی چون سپاه پاسداران، حماس و حزب الله کمک خواهد کرد. این اعلامیه تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که احمد اشعر، رئیس جمهوری سوریه، به عنوان نخستین رهبر این کشور پس از استقلال از کاخ سفید بازدید کرد و سوریه رسما به ائتلاف ضد داعش پیوست. تام باراک همچنین از دیداری محوری میان وزرای خارجه آمریکا، ترکیه و سوریه خبر داد که در آن بر سر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختارهای نظامی و مدنی جدید سوریه مذاکره شد. این نیروها که تحت حمایت آمریکاست نقش کلیدی در شکست داعش داشتند و اکنون به نظر می‌رسد با میانجیگری واشنگتن در حال پیوستن به ارتش ملی سوریه هستند، گامی که به تحکیم ساختار جدید قدرت در دمشق کمک شایانی خواهد کرد. و در خبری دیگر، با امضای دونالد ترامپ، صدها هزار کارمند دولت فدرال که بیش از یک ماه بدون حقوق مانده بودند به سر کار خود باز می‌گردند و قرار است حقوق معوقه خود را نیز دریافت کنند. توافق حاصل شده بین حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات بر سر بودجه دولت، این بودجه را تنها تا پایان ماه ژانویه 2026 تامین می‌کند. به گزارش رویترز، این توافق یک پیروزی برای جمهوری‌خواهان و شکستی تلخ برای دموکرات‌ها تلقی می‌شود. دونالد ترامپ پس از امضای لایحه، دموکرات‌ها را به اخاذی متهم کرد و از رای دهندگان خواست این بحران را در انتخابات میان دوره‌ای به خاطر بسپارند. در مقابل، بسیاری از دموکرات‌ها از رهبران خود خشمگین هستند و معتقدند آنها در برابر فشار جمهوری‌خواهان تسلیم شدند. دموکرات‌ها برای هفته‌ها اصرار داشتند که تنها در صورت تمدید اعتبارات مالیاتی برای بیمه درمانی میلیون‌ها آمریکایی با بازگشایی دولت موافقت خواهند کرد، اما توافق نهایی هیچ تضمینی برای تحقق این خواسته ارائه نمی‌دهد. این توافق تنها یک راه حل موقت است و قانون‌گذاران باید در کمتر از دو ماه دیگر بار دیگر برای جلوگیری از تعطیلی مجدد به توافق برسند. و در خبری دیگر، نتایج تازه ترین نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا که به سفارش نهاد ریاست جمهوری تهیه شده، حاکی از این است که سطح نارضایتی مردم از وضعیت کشور به حدود 92% رسیده است. محمد جواد جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، در یک پست اینستاگرامی بخشی از جزئیات این نظرسنجی را منتشر کرده است. به نوشته او، از جمله نتایج اصلی این نظرسنجی این است که اکثریت مردم عملکرد مسئولان استانی و نمایندگان مجلس را ضعیف ارزیابی کردند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید با این برنامه که در ادامه از درون از همکاری تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و البته بخش‌های همکاری نکردن اون خواهیم گفت. سری می‌زنیم به موضوع بحران آب در ایران، تغییرات اقلیمی در سراسر جهان و البته گزارشی هم داریم درباره آثار منفی نشستن طولانی برای شمایی که احتمالاً کارتون هم موجب میشه که زیاد بشینید. برای شنیدن همه اینها با ما باشید، اما ابتدا به کشور همسایه ایران میریم. به رغم تحریم انتخابات از سوی مقتدا صدر، روحانی شیعه ناراضی در عراق و شمار دیگری از گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون، انتخابات پارلمانی در این کشور با حضور نیمی از واجدان شرایط برگزار شد. انتخاباتی که بنیامین صدر در گزارشش به نتایج و پیامدهای اون پرداخته.
ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق موفق شد در انتخابات پارلمانی این کشور از دیگر گروه‌ها و احزاب پیشی بگیرد.
مبارک لكم فوز ائتلافكم بالمرتبه الاولى في انتخابات مجلس النواب بدورته السادسه.
در این دوره از انتخابات حدود 21 میلیون تن در عراق واجد شرایط رأی دادن بودند که از این تعداد 12 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند و 1 میلیون و 300 هزار تن از آنان به ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری نخست وزیر فعلی محمد شیا السودانی رأی دادند. رقمی که با وجود ناامیدی عمومی از ساختار سیاسی فعلی عراق نشان دهنده حضور نیمی از واجدان شرایط رأی دادن با امید به تحول در فضای سیاسی آن کشور است. آنچنان که منابع عراقی میگویند، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی هم با بیش از 1 میلیون رأی در این دوره از انتخابات جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. این انتخابات برای تعیین 329 کرسی پارلمان برگزار شد. انتخاباتی که بیش از 2 دهه پس از سقوط صدام حسین در سایه مشکلات ساختاری چون فساد، ناکارآمدی، بی‌اعتمادی عمومی و شکاف‌های قومی و مذهبی انجام شده است. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده، ترکیه، عربستان و اسرائیل کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی در عراق را با دقت و از نزدیک دنبال می‌کنند. هر کدام با توجه به منافع سیاسی و شرایط حساس منطقه. در سالهای اخیر آقای سودانی تلاش کرده تا برای اداره امور کشورش توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی و آمریکا برقرار کند. در ماه‌های اخیر کارزار انتخاباتی در عراق با وقایع خشونت‌آمیزی همراه بود. رخدادهایی که بار دیگر چالش‌های امنیتی و سیاسی آن کشور را برجسته می‌کند. مشکلاتی که حتی در فرایند انتخابات هم سایه انداخته بود. در هر حال پیروزی ائتلاف محمد شیا السودانی که به طور سنتی روابطی هم با جریان‌های شیعه و برخی گروه‌های همسو با حکومت ایران دارد، پیامدها و تأثیر قابل توجهی بر روابط تهران و بغداد خواهد گذاشت. تلاش برای برقراری ثبات بیشتر در روابط دو جانبه با توجه به همکاری‌های امنیتی در مرزها، به خصوص در مرزهای مشترک با اقلیم کردستان، همکاری در حوزه انرژی و تسهیل پروژه‌های مشترک اقتصادی و شاید از همه مهمتر تعیین تکلیف گروه‌های شیعه عمدتاً مسلح مخالف آمریکا و اسرائیل که از حمایت‌های جمهوری اسلامی بهره می‌برند. موضوعی که همواره چالش اصلی بین دولت عراق و ایالات متحده هم بوده است. نکته مهم دیگر اما به موضوع اقلیم کردستان برمیگردد. از آنجا که حزب دموکرات کردستان در این انتخابات در جایگاه دوم قرار گرفت، احتمال کشمکش سیاسی بین بغداد و اربیل وجود دارد. کشمکشی که معمولاً پای جمهوری اسلامی و ترکیه را نیز به ماجرا باز می‌کند. در این بین جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از نفوذش برای حفظ تعادل بین نیروهای شیعه و کرد استفاده کند. آمریکا، ترکیه و حتی اسرائیل سعی خواهند کرد حضور شبه نظامی گروه‌های شیعه در عراق را تضعیف کنند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید درباره انتخابات عراق که البته هنوز نتایج نهایی اون مشخص نیست. در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، بخشی از دو گزارش مدیر کل این نهاد به رسانه ها درس کرده. رافائل گروسی در این دو گزارش از جمله به دسترسی نداشتن به تاسیسات بمباران شده ایران و همچنین ذخیره اورانیوم غنی شده، خصوصا اون بخشی که تا 60% غنی شده، اشاره کرده و میگه دسترسی به این موارد برای راستی آزمایی برنامه ایران حیاتی است. درباره این گزارش و چشمانداز روابط ایران و آژانس گفتگوی داشتم با گریگوری برو، تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا در واشنگتن.
The details of the report that have been made public don't.
جزئیات گزارش منتشر شده اطلاعات جدید زیادی در مورد اونچه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پس از جنگ ژوئن میدونه به ما نمیده. آژانس نتونسته وضعیت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو تایید کنه. این موضوع از ماه ژوئن به طور مکرر توسط گروسی مدیر کل آژانس مطرح شده، در حالی که اون گفته که هیچ دلیلی وجود نداره که فکر کنیم اورانیوم غنی شده با درصد بالا به جای دیگه منتقل شده. ایران به بازرسان اجازه ورود به سایت‌های بمباران شده برای تایید وضعیت اورانیوم غنی شده با درصد بالا رو نداده. بنابراین جزئیات گزارش نشون میده که آژانس همچنان نگران اورانیوم غنی شده با درصد بالاست که مسلماً مهمترین بخش برنامه هسته‌ای ایرانه که از جنگ ژوئن باقی مونده و همچنان هم موضوع بحث و تمرکز هم در آژانس و هم در جامعه بین‌المللی خواهد بود. این گزارش همچنین نشون داد که ایران روابط خودش رو با آژانس به طور کامل قطع نکرده. این کشور به بازرسان اجازه دسترسی به تعدادی از سایت‌ها از جمله نیروگاه بوشهر، رکتور تحقیقاتی تهران و بعضی سایت‌های دیگر رو داده. این تایید می‌کنه که واکنش ایران به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد از طریق مکانیزم ماشه نسبتاً محدود بوده. این کشور روابط خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملاً قطع نکرده. روابطش رو با سه کشور اروپایی که مکانیزم ماشه رو به کار گرفتن کاملاً قطع نکرده. اما همکاری خودش رو با آژانس گسترش هم نداده. در عوض ایران استراتژی ابهام هسته‌ای رو دنبال می‌کنه. وضعیت برنامه هسته‌ای خودش رو مبهم نگه می‌داره و در حالی که گزینه‌های خودش رو برای بازسازی برنامه هسته‌ای یا ایجاد تغییرات در دکترین هسته‌ای خودش بعد از جنگ ارزیابی می‌کنه، بازرسان رو دور نگه می‌داره.
و آقای برو، فکر می‌کنید که سگانه ایران، چین و روسیه که در این مدت از پیش از سنپک تا الان می‌بینیم که فعال هستند، چگونه می‌تونن به این احیای روابط یا بهبود روابط ایران آژانس کمک بکنن و چه چیزی رو می‌تونن به دست بیارن؟
On the question of Russia, China, Iran, there have been a number.
در چند روز گذشته جلسات متعددی بین مقامات روسیه، چین و ایران برگزار شده. همچنین یک تماس تلفنی دو جانبه هم بین وزرای خارجه روسیه و ایران انجام شد. این نشون میده که روسیه و چین همچنان از موضع ایران در مورد برنامه هسته‌ایش حمایت میکنند. اونا احتمالاً در صورت ارائه قطعنامه تنبیهی در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اون رو رد خواهند کرد. با این حال روسیه و چین ممکنه که در پشت صحنه تا حدی هم روی ایران فشار وارد کنند تا روابط خودش رو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حفظ کنه و هیچ گونه تشدیدی هم در برنامه هسته‌ایش انجام نده. هم پکن و هم مسکو میخوان شاهد پیشرفت دیپلماتیک در پرونده هسته‌ای باشن و احتمالاً نمیخوان شاهد تشدید بیشتر تنش‌ها باشن. بنابراین ادامه تعامل روسیه و چین در حمایت از ایران نشون میده که ایران هنوز هم از حمایت اونها در آژانس برخوردار خواهد بود. اما با توجه به اینکه پس از جنگ اتکای تهران به حمایت روسیه و به ویژه چین برای امنیت رژیم اهمیت خیلی بیشتری پیدا کرده، با محدودیت‌هایی هم در گزینه‌های خودش روبروئه.
و آیا فکر میکنید که روسیه و چین اهرم فشاری یا از طرف دیگه انگیزه ای رو میتونن برای تهران به وجود بیارن برای اینکه در زمینه چالش هاش با آژانس به نتیجه برسه و راهی به پیش پیدا بشه در این زمینه؟
That's a very good question. I think in the short term China and Russia aren't going.
سوال خیلی خوبیه. فکر می‌کنم در کوتاه مدت چین و روسیه در تلاش برای وادار کردن ایران به باز کردن تأسیساتش یا شفاف‌سازی در مورد سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ایش موفق نخواهند شد. اما در این حال فکر نمی‌کنم این کاری باشه که روسیه و چین واقعاً سعی در انجام اون داشته باشند. فکر می‌کنم اونا می‌خوان فضا رو برای پیشرفت دیپلماتیک حفظ کنن تا ایالات متحده با شرایطی که برای اونها قابل قبول باشه به میز مذاکره برگرده. اونا در حال حاضر سعی در وادار کردن ایران به تسلیم شدن ندارن. اونا احتمالاً ابهام برنامه هسته‌ای ایران رو به عنوان یک وضعیت مطلوب نمی‌بینن، اما در این حال میتونن درک کنن که ایران انگیزه‌های راهبردی برای مبهم و پنهان نگه داشتن دامنه برنامه هسته‌ای خودش داره.
از روابط تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقش روسیه و چین میشنیدید از گریگوری برو، تحلیلگر ارشد در گروه اوراسیا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
وضعیت آب در ایران همچنان بحرانی است. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، همکارانم در اونجا یک گزارش تصویری منتشر کردن. تصاویر ماهواره ای است که روایت صدهای تشنه ایران هست. عکس هایی که میتونه قبل و بعد رو نشون بده، آبان سال گذشته تا آبان امسال، که از جمله مثلا به شما میگه که در سد لار وضعیت چگونه است، یا دریچه لطیان، یا سد امیر کبیر وضعیتش چگونه است. و خشکی این مخازن آب رو میتونید در این تصاویر ببینید. در شرایطی با شما صحبت میکنیم که هشدارهایی داده میشه درباره مصرف آب، اما این هشدارها تا چه حد جدی است و وضعیت تا چه حد بحرانی، اینکه صرفه‌جویی چه کمکی به این بحران میتونه بکنه. در این باره در روزهای اخیر گفتگوی داشتم با کاوه مدنی، دانشمند ایرانی حوزه آب و محیط زیست در تورنتو.
به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون چیزی، اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه و اضطراب ایجاد بکنه، و خب امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع ها در سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهای انجام شده که در واقع جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه ای حتما برخورد می شد، ولی خیلی موقع هم هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر می کنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه، و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید می ترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه جویی بکنن، به خاطر اینکه مردم دائما برمی گردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
آقای مدنی، وقتی صحبت از صرفه‌جویی در مصرف شهروندان میکنیم، چون صحبت زیاده درباره این که این سهم بسیار کوچکی از کل اون آبی است که داریم ازش صحبت میکنیم، اما چه سهمی رو داره مثلا در مقابل بخش کشاورزی یا بخش های دیگری که آب بسیاری مصرف میکنه؟
سهم شور در کل سهم بالایی نیست. ما حدود 6-7% در کل کشور سهم شوربه، ولی من گفتم کل کشور. وقتی میگم کل کشور، باید حواسمون باشه که کل کشور به یه مخزن وصل نیست. اگه ما یه آبنبار داشتیم که کل ایران بهش وصل بود، یه آبنبار زیر زمینی یا یه آبنبار یک جا در کشور که همه لوله های کشور به اون وصل بود، بعد اون موقع میشد گفتش که خب 6% کل خیلی عدد بزرگی نیست و برید جای دیگه تلاش بکنید برای اینکه موضوع رو حل بکنید. اما این گونه نیست. هر منطقه‌ای در واقع به یه سری منابع وصله و در هر منطقه‌ای از کشور سهم آب شرب متفاوت میشه. یعنی وقتی ما میایم به سمت مناطق شهری، سهم آب شرب بسیار بالا میره. استان تهران به مراتب مصرفش از این
با توجه به جمعیت چند میلیونی که داره
و هر منطقه شهری، ما 70% جمعیت ایران در مناطق بالای 70% در مناطق شهری هستن. بنابراین معنیش اینه که مثلا صرفه‌جویی یک شهروند در شهر تهران هیچ کمکی به مردم سیستان بلوچستان نمیکنه از لحاظ آبی، همونطور که صرفه‌جویی یک کشاورز خوزستانی کمکی به مردم آذربایجان غربی یا شرقی نمیکنه. پس اینها به هم دیگه مرتبط و متصل نیستن که ما فقط بیان بگیم چون 6% در کل کشور، سراسر کشور این مصرف شهروندان بی اثره. به علاوه ما صحبتمون فقط حجم آب نیست، باید توجه بکنیم که آبی که از شاه در میاد و کشاورز استفاده میکنه میکنه یک نوع محصوله. اون آبی که شما شیر آب رو باز میکنی ازش استفاده میکنی، آبی که رفته تصفیه شده، براش سد زدن، انتقالش دادن، لوله کشی کردن، سیستم فشار تامین کردن و با یک هزینه بسیار بالاتر اومده و به دست مصرف کننده رسیده. حالا این در این وسط نشتم داریم، مسائل دیگه هم داریم، اما قیمت تمام شده اون آبی که توی منزل شما شما تو منزل بهش دسترسی دارین با اون آبی که کشاورز لب رود یا سر چاهش بهش دسترسی داره بسیار متفاوته. بنابراین از منظر اقتصادی هم خیلی اثرگذاره صرفه‌جویی، اما قابل درکه که در شرایطی که بی‌اعتمادی وجود داره بین مردم و حکومت و دولت در هر جای جهان، خیلی سخت برای دولت‌ها و دست‌اندرکاران مدیریت آب یا محیط زیست یا سایر ارکان و نهادها برای اینکه بتونن مردم رو همراه بکنن.
آقای مدنی، با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب نه تنها در تهران که حالا تصاویر سدهای مختلف رو که خالی هستن داریم میبینیم، در همه کشور میشه تصور کرد که گروه‌های بزرگتری باید درگیر این حرکت بشن، گروه‌های اجتماعی منظورم هست، چون مثلا در فضای اینستاگرام که کاربران ایرانی زیاد از اون استفاده میکنن، من فقط چند گروه خیلی کوچیک رو دیدم که در سطح محلی دارن تلاش میکنن برای آگاهی رسانی و جلوگیری از سوء مصرف آب. چه کار دیگه میشه کرد؟
آموزش همیشه تاثیرگذار، افزایش آگاهی تاثیرگذار، ارتباط دادن بین تصمیمات روزانه و اثر، یعنی تعریف کردن این که شما هر حرکت هر تصمیم چه اثری داره تاثیرگذاره. اما ما در فضای مجازی در خیلی جا اشباع اطلاعاتی داریم، اطلاعات زد و نقیز داریم، حتی در این شرایط به مردم شما، ما در این مورد میگیم که اصلا وخامت درک نشده، ما یه مورد دیگه داریم که یه سری میان قول میدن که اب تولید میکنن، نمیدونم بارون ایجاد میکنن، و یعنی حتی ما با ضد اطلاعات و اطلاعات غلط و گمراه کننده هم طرف این که عامل عدم تمرکز جامعه میشه. ما نیاز داریم در وهله اول به خصوص رسانه ها کمک کنن این اطلاعات غلط و به یک جوری تشویش از آن عمومی خلاصه موضوعش حل بشه و اولی این به عنوان یک موضوع ملی درک بشه و بعد در موردش تصمیم گیری بشه. با این درک که مردم همزمان با مشکلات اقتصادی، با آلودگی هوا، با مسائل مختلف درگیرن و کشش و ظرفیت تحمل ندارن، و اگر شما مسئله ظریفی است، اگر شما بیای زیادی به مردم فشار بیاری، یأس، ناامیدی، ترس، استرابی ایجاد میکنی که اون هم میتونه اثرات منفی داشته باشه. با یک فضای سازنده که سخت ایجاد کردنش شاید ایجاد مسئولیت پذیری یا اینکه همین که بفهمیم که حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی بسیار شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیت، مثل اون نمیمونه که اون بیمار، خلاصه اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره حالا یه دوره کووید هم گرفته یا یه دوچار یه سرماخوردگی هم شده، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
صدای کاوه مدنی رو میشنیدید. در کانادا و پیشتر مدتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود، اما به دلیل فشارهای سیاسی مجبور به ترک ایران شد و هم اکنون رئیس اندیشکده آب سازمان ملل متحد. اما محققان ناسا و سازمان ملل متحد هشدار میدن که نشانه های بحران گرمایش زمین دیگه قابل انکار نیست. به گفته این پژوهشگران، دمای زمین اکنون با سرعتی بی سابقه در حال افزایش. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
تا تازه ترین پژوهش‌ها و داده‌های علمی در سال جاری تصویری نگران کننده از آینده نزدیک زمین ترسیم می‌کنند. پژوهش‌های جدید سازمان‌های بین‌المللی از جمله هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی IPCC که وابسته به سازمان ملل است نشان می‌دهند دمای زمین اکنون با سرعتی بی‌سابقه در حال افزایش است. 0.27 درجه در هر دهه، یعنی تقریباً 50% سریع‌تر از دهه‌های پیشین. این در حالی است که سطح دریاها نیز با سرعتی 2.5 برابر گذشته در حال بالا رفتن است و در دهه اخیر به حدود 4.5 میلی‌متر در سال رسیده. خطر غرق شدن مناطق ساحلی بیش از هر زمان دیگری است. سازمان جهانی هواشناسی اعلام کرده که جهان تاکنون 1.3 تا 1.4 درجه نسبت به دوران پیش از صنعتی گرمتر شده و در مسیر عبور از مرز بحرانی 1.5 درجه تا حدود سال 2030 قرار دارد. نقطه‌ای که از دید دانشمندان آغازگر تغییرات فاجعه بار و برگشت ناپذیر اقلیمی خواهد بود. مرجان‌های گرمسیری در پی موج‌های متوالی گرما در اقیانوس‌ها در حال نابودی تقریباً برگشت ناپذیر هستند. پدیده‌ای که به گفته پژوهشگران نخستین نقطه واژگونی اقلیمی محسوب می‌شود. در آمریکای جنوبی نیز دانشمندان هشدار دادند که جنگل آمازون ممکن است در صورت ادامه جنگل‌زدایی و عبور دمای جهانی از 1.5 درجه به تدریج به زیست بوم دیگری مانند ساوانا تبدیل شود. علفزارهای وسیع و گرمسیری با درختان پراکنده. ذوب یخ‌های گرینلند نیز می‌تواند جریان اقیانوسی را که مسئول زمستان‌های معتدل پاس دوچار فروپاشی زودتر از انتظار کند. در قطب جنوب نیز کاهش بی سابقه یخ‌های دریایی باعث جذب بیشتر انرژی خورشید و تهدید رشد فیتوپلانکتون‌ها شده که بخش بزرگی از دیوکسید کربن جهان را جذب می‌کند. گوین اشمید، مدیر مؤسسه گادارد مطالعات فضایی ناسا به رویترز چنین می‌گوید:
امروز دیگر تأثیر تغییرات اقلیمی فقط در میانگین‌های جهانی یا قاره‌ای دیده نمی‌شود. حالا این اثرات در سطح محلی هم قابل مشاهده‌اند. درست در همان ایستگاه‌های هواشناسی که مردم در نزدیکی آن زندگی می‌کنند. ما تأثیر تغییرات اقلیمی را در موج‌های گرمای شدید، بارش‌های سنگین، بالا آمدن سطح دریاها و طوفان‌های ساحلی مشاهده می‌کنیم. اگر در مناطق ساحلی زندگی کنید، این اثرات را در افزایش آتش سوزی ها هم احساس می کنید. دیگر نمی توان گفت اینها فقط دغدغه دانشمندان است. این بحران حالا بر زندگی مردم عادی اثر گذاشته در همه جای جهان.
در همین حال در ایالات متحده دولت دونالد ترامپ که سیاست های ضد اقلیمی در پیش گرفته، قصد دارد بودجه نهادهای علمی و اقلیمی را به شدت کاهش دهد. در پیشنویس بودجه سال 2026 قرار است بودجه علمی ناسا نصف شود و بیش از 1/4 بودجه سازمان ملی اقیانوسی و جوی کاهش یابد. دولت همچنین در پی حذف کامل بخش تحقیقات اقلیمی این سازمان است. اقدامی که جامعه علمی نسبت به پیامدهای آن برای رصد تغییرات اقلیمی هشدار داده است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. ایستگاه پایانی این ایستگاه 19 به سلامت شما فکر میکنه. خیلی از ما برای داشتن استخونهای قوی به ورزش کردن فکر میکنیم. اما آیا میدونستید که یک عادت روزمره و به ظاهر بی ضرر میتونه سلامت استخونها رو به خطر بندازه؟ تحقیقات جدید نشون میده که برای داشتن استخونهای سالم فقط ورزش کافی نیست. باید کمتر بنشینیم. جزئیات بیشتر را از حمید فاطمی بشنوید.
بر اساس یک تحقیق گسترده که اخیراً در نشریه Classified Tissue International منتشر شده، ماهنامه رسمی بنیاد بین المللی پوکی استخوان، نشستن بیش از حد در طول روز خطری پنهان برای سلامت استخوان‌ها در تمام سنین محسوب می شود. این پژوهش که توسط بنیاد بین المللی پوکی استخوان انجام شده تأکید می کند که حتی فعالیت های سبک روزانه هم می توانند از استخوان ها محافظت کنند، در حالی که بی تحرکی و نشستن طولانی مدت اثرات مخربی دارد. پروفسور اولیویه برویر نویسنده اصلی این مقاله می گوید این بررسی یک پیام بسیار مهم برای همگان در بر دارد. سلامت استخوان تنها به فعالیت بدنی منظم وابسته نیست، بلکه به کاهش ساعت‌های نشستن هم بستگی دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در کودکان و نوجوانان نشستن طولانی به خصوص جلوی صفحه‌های نمایش با کاهش تراکم استخوان در مناطقی مثل لگن همراه است. در بزرگسالان نشستن ممتد و بدون وقفه به کاهش تراکم استخوان به خصوص در لگن و گردن و استخوان ران منجر می شود و در سالمندان حتی فعالیت‌های سبک مثل پیاده روی یا انجام کارهای روزمره خانگی هم می تواند به بهبود تراکم استخوان و کاهش خطر شکستگی کمک کند. این موضوع به ویژه برای زنان در دوران یائسگی اهمیت دارد. نکته مهم این است که فعال بودن اثرات منفی نشستن زیاد را جبران نمی کند و هر کدام از اینها اثر مستقلی روی بدن دارد. محققان به این نتیجه رسیدند که جایگزین کردن حتی 30 دقیقه نشستن با یک فعالیت سبک می تواند در سلامت و استخوان‌ها به خصوص در زنان بالای 50 سال بهبود چشمگیر ایجاد کند. این یافته‌ها همسو با توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت است که تأکید می‌کند همه افراد باید ساعت‌های نشستن خودشان را کم کنند.
و با این گزارش حمید فاطمی به پایان این ایستگاه 19 می‌رسیم، اما خبر اینجا متوقف نمی‌شه. با ما باشید تا ثانیه‌های دیگر، شنونده بخش خبری تازه‌ای خواهید بود. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب آرام و جمعه تعطیل بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.